اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز دوشنبه 26 ماه اکتبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. اسپانیا برای مقابله با موج دوم شیوع ویروس کرونا آلت اصرار را در سراسر آن کشور اعلام کرد. پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که ممنوعیت تردد شبانه از یک شنبه شب از ساعت 11 شب تا 6 صبح در سراسر اسپانیا به جز جزایر قناری اعمال می شود. صدر اعظم اسپانیا گفت که 19 رهبر منطقه این کشور اختیار دارند که ساعت‌های متفاوت را برای زمان شروع و پایان منع تردد شبانه اجرا کنند، مرزهای منطقه‌ای را برای سفر ببندند و اجتماعات بیش از 6 نفر را محدود کنند. وی گفت که در هفته جاری از پارلمان می‌خواهد که وضعیت فوق‌العاده را برای 6 ماه تا ماه می تمدید کند. اسپانیا در این هفته نخستین کشور اروپایی بود که 1,000,000 مورد ثبت شده ابتلا به کووید 19 را گزارش داد. اما پدرو سانچز روز جمعه گذشته اعتراف کرد که رقم واقعی می تواند بیش از 3,000,000 نفر باشد. همزمان جوزپی کونتی صدر اعظم ایتالیا نیز با اوج گرفتن موارد ابتلا در این کشور گفت که حداقل 1 ماه محدودیت های جدید را در سراسر کشور وضع کرده است. وی تأکید کرد که مردم در فضای باز باید از ماسک استفاده کنند، سالن های ورزشی، اوزها و سالن های سینما را نیز مسدود می کنند. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 40,833 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,514 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 42,886,463 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,152,323 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 225,197 نفر و شمار مصابین 8,627,274 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 568,896 مورد این بیماری و مرگ 32,616 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,736 نفر و شمار مصابین 327,895 نفر تایید شده است. هزاران عراقی روز یکشنبه در نخستین سال روز اعتراض‌های مردمی علیه حکومت در بغداد مظاهره کردند. جوانان عراقی در میدان تحریر بغداد که کانون جنبش اعتراضی بوده است، بنرهای را با تصاویر کشته شدگان اعتراض‌های یک سال اخیر حمل می‌کردند. راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در چند شهر دیگر به شمول بصره، نجف و ناصریه نیز صورت گرفت. در بغداد در پاسخ به استفاده از گاز اشک‌آور و آب پاش از جانب پلیس، مردم آنان را سنگباران کردند. بر اساس گزارش‌ها حدود 600 معترض در درگیری با نیروهای امنیتی در اعتراض‌های سال قبل در عراق جان باختند و شمار زخمی‌ها 30,000 نفر گزارش شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان بار دیگر توافق کردند که آتش بس بشری را در درگیری نگرانی قره‌باغ احترام بگذارند. وزارت خارجه آمریکا گفت استیون بیگون معاون این وزارت روز شنبه با وزرای خارجه دو کشور و رؤسای مشترک گروه منسک دیدار کرد. واشنگتن همراه با فرانسه و روسیه بخش از گروه منسک است که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد تا واسطه اصلی درگیری ها باشد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آتش‌بس ساعت 8 صبح دوشنبه به وقت محلی انجام می شود. دو جانب از آتش بسای قبلی تخطی کرده بودند. درگیری ها در قره‌باغ که به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته می شود اما تحت کنترل جدایی طلبان ارمنستان است، از 27 سپتامبر آغاز شد. سوتلانا تیخانفاسیا، رهبر مخالف بلاروس، روز یک شنبه از مردم کشورش خواست که از روز دوشنبه اعتصاب کنند. این در حالی است که بیش از 100,000 نفر در عین روز در جاده‌های منسک علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، دست به اعتراض زدند. این راهپیمایی در آخرین روز ضرب الاجل بود که مخالفان برای استعفای لوکاشنکو پس از ماها اعتراضات گسترده یا اعتصاب عمومی در نظر گرفته بودند. پلیس با استفاده از بمب‌های دستی بیست کننده معترضین را متفرق کرده و حدود 160 نفر را دستگیر کردند. صدراعظم پاکستان با ارسال نامه‌ای به مارک زاکربرگ، رئیس فیسبوک، از او خواست که محتوای اسلام حراسی در این سایت را که باعث افزایش افرادگرایی در بین مسلمانان می شود ممنوع سازد. عمران خان در این نامه که توسط دولت پاکستان در توییتر به اشتراک گذاشته شده گفته است: من از شما میخواهم عین ممنوعیت را که برای هولوکاست اعمال کرده اید برای پیام های اسلام حراسی و نفرت علیه اسلام در فیسبوک وضع کنید. فیسبوک تا حال به درخواست رویترز برای ارسال نظر در مورد نامه عمران خان پاسخ نداده است. ولی کنه رئیس شرکت سامسونگ که بزرگترین گروه تولیدی کوریای جنوبی است، بعد از مدت‌ها درگیری با بیماری در سن 78 سالگی درگذشت. آقای لی کانهی 6 سال پیش نیز از یک سکته قلبی شدید جان سالم به در برده بود. او رهبری سامسونگ، شرکت بسیار بزرگ لوازم برقی و تکنولوژی ارتباطات، را در سال 1978 بعد از فوت پدرش که مؤسس این شرکت بود در دست گرفت. رئیس سامسونگ همچنین بر اساس گزارش فوربس با 21 میلیارد دلار دارایی ثروتمندترین شهروند کره جنوبی نیز بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، بر اساس پلان های کسای حکومت بریتانیا اعلام شد برای انکشاف سریع تر واکسین کرونا، داوطلبان به طور عمدی مصاب با ویروس کرونا می گردند. هنری ریجوال از لندن گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
تمامی آزمایش های واکسینی جاری شامل تطبیق واکسین های احتمالی یا پلیسبو به داوطلبان می گردد. بعدن برای مدت کافی به آنها فرصت داده می شود تا در زندگی روزمرهشان مواجه با ویروس گردند. این مرحله می تواند ماها یا سالها دوام کند. حکومت بریتانیا این هفته اعلام داشت پلان دارد تا آزمایشات آزمون انسانی را آغاز کند که به اساس آن افراد جوان و صحتمند را با ویروس عمدن مصاب می کنند تا به این وسیله واکسین را انکشاف دهند. برای این کار همین اکنون تعدادی از داوطلبان حاضر شدند. دنیکا مارکوس یکی از داوطلبان آزمایش آزمون انسانی می باشد.
So many people struggling right now and I want this pandemic to be over. Every day that goes on.
انسان های زیاده در حال حاضر در تقلاهند. می خواهیم این همگیری دیگر ختم شود. همه روز قربانی می گیرد و واقعات جدید بروز می کند. هرگاه این آزمایش واکسین وسیله‌ای باشد که این زمان ضربات روحی را برای مردم ما کوتاه بسازد، من حاضرم کمک کنم و می‌خواهم بخشی از آن باشم.
آلاستیر فریسر یکی دیگر از این داوطلبان است.
Personally, I can't let this opportunity to do something.
فریسر میگوید: شخصا خودم نمی‌خواهم این فرصت را از دست بدهم تا بتوانیم کاری را انجام دهیم. مرا بپذیرید. ما من نسبت به دیگران تا اندازه زیادی با خطر کمتری مواجه می باشم. حکومت در نظر دارد بیشتر از 43.4 میلیون دلار را برای آزمایش آزمونی به خرج برساند. سازمان جهانی صحت می گوید این کار می تواند با ارزش باشد. مارگریت هاریس سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید
برای انکشاف تعداد زیاد از واکسین ها این کار سابقه خیلی طولانی دارد و این آزمایش ها بخشی از جریانات است. در گذشته در قسمت واکسین کولرا و مورقه نیز چنین بوده است.
می گوید که سازمان صحت جهان برخی نگرانی ها دارد. داوطلبان باید رضایت کامل داشته و آنهای باید انتخاب شوند که خطر با آنها حداقل است. شما در حقیقت مردمان را مواجه با ویروسی می سازید که مداوای آن هنوز وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای جهان مصابیت، بستر شدن در شفاخانه ها و مرگ ناشی از ویروس کرونا رو به افزایش است. از این سبب ایجاد واکسین برای برگشت به زندگی عادی بهترین توقع شمرده می شود. دکتر استرگیوس ماسچوس از پانتون نورتمبریا می گوید
this point in time we do not have a way of stopping transmission and we do not even have the financial
دکتر ماسچوس میگوید تا این زمان ما کدام درمانی برای توقف سرایت مرض نمیبینیم. حتی ما ظرفیت مالی را برای بکارگیری مداوا با چندین انتیبادی و استروید و غیره را طوری که دونالد ترامپ داشت برای مردمانی که به تداوی ضرورت دارند نداریم. برای این نوع علاج ها مصارف خیلی گران است. ما واکسینی نداریم. از این سبب در نتیجه ما نیاز به این داریم تا این ویروس را مهار کنیم، نه تنظیم. ما باید آن را کنترل کنیم. رئیس جمهور ترامپ در این اواخر به تعقیب مثبت بودن ویروس در او که سبب مریضی کووید 19 می گردد بستر شد و درمان گردید. هدف آنی تیم تحقیقاتی بریتانوی کشف مقدار کم ویروسی است که مصاب شدن به کووید 19 را باعث می گردد و برای این کار از جزهای کنترل شده ویروس استفاده می کنند. بعد از مقررات لازمه و تصویب از سوی کمیته اخلاقی، توقع می رود تا آزمایشات کامل آزمونی در ماه می 2021 آغاز شود که تا آن وقت چندین ماه هنوز باقی مانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
7300 سال پیش جهش یک جین هموگلوبین که جزء از خون است در میان افرادی که در منطقه مدیترانه و افریقا زندگی می کنند و ملاریا در آن وجود دارد به وجود آمد. افراد مبتلا به ملاریا که جین جهش یافته دارند بیشتر چانس زنده ماندن را دارند، سازگاری که به حفظ بشریت کمک می کند. اما افرادی که با دو نوع از این جین ها متولد شدند، یکی از هر یک از والدین از بیماری سلول داسی رنج می برند. برت جرور دکتر اطفال و ادمیرال در اداره خدمات صحت عامه ایالات متحده که در حال حاضر و عنوان معاون وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده خدمت می کند توضیح داد که گلوبل های سرخ خون شما شکل داس یا مانند شکل سی را در جریان خون شما تولید می کند. او گفت این می تواند به دلیل شرایط خاص یا عوامل محرک باشد، اما اغلب به طور غیر منتظره اتفاق می افتد و این مشکلات زیاد را ایجاد می کند.
Some of the things you see in early childhood are severe pain crises where children are in extreme pain in their bones.
عوارضی که در اوایل کودکی مشاهده می شود درد شدیدی است که کودکان عمیقا در استخوان های خود یا شکم یا قسمت های دیگر احساس می کنند. شدت درد امکان دارد باعث سکته شود، همچنان می تواند باعث آسیب عمیق اعضای بدن و آسیب به سیستم ایمنی بدن شود. آسیب با سیستم ایمنی بدن بسیار زود اتفاق می افتد، بنابراین کودکان که از مراقبت مناسب برخوردار نیستند می توانند به سرعت در اثر عفونت های باکتریایی جان خود را از دست دهند.
75% موارد در کشورهای جنوب صحرای افریقا رخ می‌دهد، جایی که هم از ساله حدود 300 هزار طفل با این بیماری متولد می شوند. 80% آنها قبل از سن 5 سالگی می میرند. ادمیرال جرار گفت با این حال امیدواری های وجود دارد و فقط با چند اقدام ساده می توان از آن جلوگیری کرد.
If we can screen, newborn screen to identify which child is born with sickle cell disease.
اگر ما بتوانیم یک نوزاد تازه متولد شده را تحت معاینات قرار دهیم تا مشخص شود که کدام کودک با بیماری سلول داسی شکل متولد شده است، فقط با انجام مراقبت‌های اولیه می توانیم تا سال 2050 9 میلیون کودک را در سراسر جهان نجات دهیم.
این اولین قدم است. دوم، برای جلوگیری از عفونت اطفال به مراقبت‌های سنی اولیه درست از جمله واکسیناسیون و پنیسلین نیاز دارند. سوم، برای کاهش شدت بیماری در طول سالها آنها باید تحت درمان با هیدروکسی‌اوره دوای ارزان اما مؤثر قرار گیرند و در نهایت آنها باید برای کاهش درد تداوی شوند. ادمیرال جرور گفت این مرض به تنهایی خود از بین نخواهد رفت، با روگردانی از آن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، اما اگر ما برای آنچه که باید انجام شود و آنچه که مردم شایسته آن هستند انجام شود تمرکز کنیم، در آن صورت می توانیم در مدت زمان بسیار کوتاه جهان را تغییر دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فریده جلالزه استاد پنتون ویرجینیا تک میگوید که زنان در ایالات متحده در مقایسه با مردان بیشتر رای میدهند و آنها تأثیر مهم بر انتخابات دارند. انتظار می رود که در انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایالات متحده زنان نقش سازنده ای را داشته باشند. در برخی از ایالات های کلیدی مانند ایالت فلوریدا زنان 53% تعداد کل رای دهندگان را تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر روی نقش رای دهندگان زن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در این مصاحبه اجیلا نوری می شنوید.
آنچنان به نظر نمی رسد که زنان امریکایی علاقه زیاد بعد و کاندید نشان داده باشند. به نظر شما برای زنان چی موضوعات مطرح است؟
و باورم زنان می خواهند که با آنها رفتار مساوی صورت گیرد و در این زمان زنان علایق مشابه دارند، اما می خواهند به تغایر میان زنان نیز توجه شود. فکر نمی کنم که آنها می خواهند مورد تحقیق قرار گیرند. آنها شیوع ویروس را بسیار جدی گرفتند. زنان با تاثیر ناگوار شیوع ویروس کرونا مواجه شدند. با عنوان مادران وظایف خود را ترک کردند. در اکثر اوقات آنها نمی توانند که به همه کارها برسند. در صورتی که فرزندانشان به کودکستان یا مکتب نروند، باید آنها در خانه به فرزندان خود رسیدگی کنند. فکر می کنم این چیزی است که واقعا زنان آن را حس کردند و با وجودی که زنان کمتر از نظر صحی تحت تاثیر بحران ویروس قرار گرفتند، ولی بیشتر از لازم مسلکی زیان دیدند که در خط مقدم رسیدگی به بحران ویروس همگیر کار می کنند.
نظر شما در مورد شما رای دهندگان زن چیست؟ آیا زنان بیشتر رای خواهند داد؟
زنان در ایالات متحده در مقایسه با مردان احتمال دارد که بیشتر رای بدهند و به همین دلیل زنان بیشتر بر انتخابات تاثیر گذارند و ممکن رای آنها آینده امریکا را تعیین کند. به همین خاطر امسال در مقایسه با سالهای گذشته و از سال 1980 بدین سو برای مردم نامزدان اهمیت دارند و هرگاه زنان در مقایسه با مردان بیشتر رای بدهند، نقش آنها نیز بارزتر می‌گردد.
یک از مسائل مناظرات انتخاباتی بحران اقتصادی به خاطر ویروس کرونا بوده است و موضوع بدی شدن رشد اقتصادی در زندگی زنان تاثیر گذاشته است. تحلیلگران بحران اقتصادی را بحران زنان می‌دانند. نظر شما در مورد از اینکه انتخابات چطور می‌تواند وضعیت زنان شاغل و آنی در زنانی که وظایفشان را از دست دادن بهتر بسازد چی است؟
فکر میکنم ما میبینیم که زنان بیشتر با تأثیرات اقتصادی درگیرند و خصوص که برایشان دشوار است. این مسئله بیشتر برای زنان سیاه‌پوست که در خط فقر زندگی میکنند حائز اهمیت است. به نظرم این مسئله باعث شده که زنان در مقایسه با هر زمان قبل بیشتر ترغیب شوند تا رأی بدهند. آنها میخواهند در مورد تأثیر اقتصادی بر وضعیت زنان بحث‌های واقعی ایجاد شود و هر دو حزب به نقش آنها توجه کنند.
برای رشد زنان بخصوص برخی مسائل مطرح مانند حقوق مساوی، مساوات، چه چیزهایی باید به طور سیستماتیک تغییر کنند؟ علاوه بر زنان سیاه‌پوست خواهان عدالت نژادی هستند. برای بهبود وضعیت زنان در آمریکا چی کار باید صورت گیرد؟
نقش زنان در قدرت ضعیف است و حتی اگر بگوییم که شمار بی‌سابقه ای از زنان در کنگره انتخاب شدند، ولی اکثریت قانونگذاران مردان هستند و ما تا کنون یک رئیس جمهور زن نداشتیم که این موضوع مهم است. به نظرم ما باید روی حضور باثبات زنان در پست‌های مختلف تمرکز کنیم. ما باید به این مسئله بیشتر دقت نماییم و از سیاستمداران بخواهیم که آنها با موضوعاتی که به نفع زنان و نفع جامعه است توجه کنند. ما همه بازنده خواهیم بود اگر از نیمی از نفوس نمایندگی درست صورت نگیرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، همزمان با گفتگوهای سال افغانستان در قطر، سفرهای مقامهای دولتی و رهبران سیاسی به شمال از کشورهای منطقه افزایش یافته است. آگاهان به این باور هستند که این سفرهای خارج از چتر نظام روند صلح را متضرر می سازد. این در حال است که نشست گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان در مورد موارد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات در دوحه ادامه دارد و با گذشت چندین هفته هنوز نهایی نشده است. برای بحث در مورد تأثیرات سفرهای پیهم و سریع گروه های مختلف افغانستان به کشور پاکستان روی گفتگوهای سال، همکارم لیلما حبیب از این مصاحبه با اسحاق ادمر آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. موضوع بحث تأثیر سفرهای مختلف رهبران احزاب سیاسی و پارلمانی افغانستان به پاکستان و سایر کشورهای همسایه است که در مورد صلح افغانستان صحبت کنند. به نظر شما آیا سفرهای سیاسیون جدا از آدرس دولت افغانستان به دیپلماسی صلح افغانستان آسیب نمی رسانند؟
یقیناً ما هم به این باور هستم که حرکت‌های جداگانه از یک محور اصلی که او فعلا شکل گرفته تحت نظر دولت افغانستان، هر نوع تغییر سیاست یا هر نوع روابط بدیل با این مسیر میتونه به نقص مردم افغانستان باشه. برای از اینکه کشورهای همسایه و مخصوصا پاکستان زمانی که میبینه که مشکل به شکل دلخواه از اونا حل نمیشه، اونا راه های بدیل جستجو میکنن. امروز ما فکر میکنم پاکستانی ها در صدد ازی هستن که دولت افغانستان دار بزنن و مستقیمن رابط طالبار قدیم و قدرت های سیاسی در داخل کشور ارتباط بده و از طریق از او بتانن که اینا یک چینل مذاکرات دیگه را بر علاوه که فعلا در دوحه جریان دارن اینا ای را تسهیل بکنن. یقیناً که ممکن از منافع طالبان باشه و هم پاکستانی ها در اینجا استراتیجی خود در نظر داشته باشن و شما بفهمین که پاکستانی ها هیچگاهی به خاطر خیر و فلاح مردم افغانستان کار را بکنن. اونا منافع و استراتیجی‌های طویل مدت خود را در نظر گرفته اقدام میکنن.
آقای حکمتیار تازه از سفر پاکستان برگشته و میگه که مقام های درجه یک پاکستان در دیدار با او تعهد کردند که بر روند صلح افغانستان همکاری صادقانه میکنند. آیا پاکستان واقعا همکاری خواهد کرد و بصران و گروه های سیاسی که به آنجا سفر میکنند اعتماد دارد؟
ما فکر میکنم که اونا هم به این خاطر به پاکستان سفر کردند که اینا بتانن یک جایگاه خود داینده تثبیت بکنن و زمانت دولت پاکستان را بگیره و دوی که اینا رابطه را با طالبا هم برقرار کنه و گویا با طالبا طوری بگیره که ما یعنی حزب اسلامی حاضر هستیم که با شما گفتگو کنیم جدا از امور روند صلحی که از دولت افغانستان با طالبان ادامه داره و رفتن آقای رحمانی رئیس پارلمان و مقامات دیگه که گفته میشه که بعد از اینا سفر خواهد کردن کلش تحت نظر استخبارات پاکستان و کشور پاکستان است که به هیچ نوع به سود مردم افغانستان نیست. اگر تمام جریانات در تحت یک چتر قرار بگیره به باور من بهتر خواهد بود. میشه که آقای حکمتیار هم نظر خود داشته باشه ولیکن مسیر باید یک مسیر باشه که هم افغانات تحت اون مسیر خود مسئول احساس بکنه. امروز شما جنگایی که در داخل افغانستان میبینین گفته میشه که جنگ مغلق از بخاطر ازی که هر کشور منطقی که اونا جز بازی بزرگ در افغانستان هستن هر کدامشان گروپای جنگی خود دارن و هر کدام از اینا عملیات های خود انجام میدن. از بخاطر است که مثل افغانستان یک ذره بغرنج شده. ما باید از طول 30 سال و 40 سال گذشته درس بسیار را گرفته باشیم از عملکردهای پاکستان. امروز هم که آقای حکمتیار گپ میزنه من فکر میکنم که امو گپ چیز که تجربه را باز تجربه نکنیم و از مسیری که ما چندین بار آسیب دیدیم باز به مسیر نریم. من میدارم که اینا انوزم با وجیزی که اقدر با مقامات پاکستانی نیستی کسن چطور نمیتونن که امو به اصطلاح زمیر پاکستانی ها رو بخوانن و بر مردم خود واقعات رو بگن و منافع شخصی خود بالاتر از منافع ملی نپندارن. امروز افغانستان و مردم افغانستان در ارتگاه قرار دارن. هر حرکت ما باید خیلی محتاطانه باشه. ما اینجا باید روی کس را سفید نسازیم. هر مقابل که اینا پاکستان سفر بکنن باید اما درد و غم و مصیبت و جنگ و مظلومیتی که مردم افغانستان میکشه ای در جلو چشمشان قرار داشته باشه. من فکر میکنم که اما استعارات اخیر آقای حکمتیار که پاکستانی ها دیتی خود دارن به باور من مصداق عمل ندارن.
آیا به گونه به نظر شما ممکن است که افغانستان سرانجام در ازای به دست آوردن صلح یا به هدف به دست آوردن صلح با خواسته های پاکستان موافقت کنند؟
ما دو کشور همسایه هستیم. ما در پاکستان منافع داریم، پاکستانی ها در کشور ما منافع دارن. پیشنهاد ما به دولت افغانستان است هر مشکلی که ما با پاکستان داریم ایره بسیار صادقانه روی میز برتن و سر زیر گپ بزنن و بعد نتیجه برسن. در غیر از او اوی کشدار و مریض رفتن اختفایی و رفتن خمخم ای همیشه از ما قربانی گرفته و ما هیچ چیز به دست نآوردیم. بهتری است که به این مسئله پایان بخشیده شود چی توسط تسهیل کننده های بین المللی، چی توسط شورای امنیت و چی توسط مرزبان بین دو کشور. با باور من یک سوال حتمی است که باید حل شود با حقی که ما داریم در موجودیت پاکستان. وقتی که پاکستانی ها در موجودیت ما دارن هر دوی ازی مشخص شد بحث شد و به نتیجه برسن چنانچه تمام معضلات دنیا بالاخره یک روز حل شده و یه چیز غیر ممکن نیست.
محترم اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی مستقر در آلمان، سپاسگزاریم از حضور و تحلیلتان.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان نو هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و بیروز.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به زبان دری و پشتو نشر شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. الان بهتر همه ایتان.